نازآفرین میرزا خلیلی هستم. به بخش خبری ساعت 13 رادیو فردا خوش آمدید. نیروی انتظامی میگوید کسانی که در شیراز پشت حصارهای فلزی به نمایش گذاشته شده بودند مجرم بودند. بابک زنجانی گفته است تلافی فاضل لاریجانی را سر او درآوردند. مانور مشترک دریایی روسیه و چین روز دوشنبه آغاز می شود. نیروی انتظامی می گوید دستگیر شدگانی که در نمایشگاهی از کشفیات پلیس در شیراز با چشمان بسته در پشت حصارهای فلزی به نمایش گذاشته شده بودند همگی مجرم بودند. نیروی انتظامی در بیانیه خود با اشاره به دستگیری 275 تن در اجرای طرح امنیت اجتماعی در شیراز گفته است در میان دستگیر شدگان عده‌ای از سارقان مسلح، قاچاقچی مواد مخدر و کسانی که اراذل و اوباش خوانده شدند حضور داشتند. هفته گذشته در بخشی از نمایشگاه مکشوفات کلانتری های شیراز گروهی از مردان بازداشت شده با چشمبند سفید و در میان حصارهای فلزی به نمایش گذاشته شدند. بر روی این حصار عبارت اتباع بیگانه نوشته شده بود. انتشار تصویری از این صحنه در رسانه‌های ایران که آنها را مهاجران غیرقانونی افغان معرفی کرده بودند با واکنش تند دولت افغانستان و شمار زیادی از ایرانیان و افغان‌های داخل و خارج از ایران روبرو شد. سخنگوی وزارت امور مهاجران افغانستان اقدام پلیس شیراز را عملی غیرانسانی و توهین به کرامت انسانی توصیف کرده است. بابک زنجانی سرمایه‌دار محبوس در زندان اوین در فایلی صوتی گفته است که هدف یک تصفیه حساب قرار گرفته است. بابک زنجانی خطاب به عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران دلیل بازداشت و حکم اعدام خود را تلافی فاضل لاریجانی عنوان کرده است. فاضل لاریجانی برادر علی و صادق لاریجانی رؤسای قوای مقننه و قضاییه ایران است. وی در بهمن ماه سال 1391 از سوی محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری وقت به باج‌خواهی و رانت‌خواری متهم شد. آقای احمدی نژاد فیلمی از فاضل لاریجانی را در صحنه علنی مجلس منتشر کرد که در این فیلم فاضل لاریجانی از سعید مرتضوی رئیس وقت سازمان تأمین اجتماعی می‌خواهد او را با بابک زنجانی آشنا کند. فاضل لاریجانی در آن مکالمه می‌گوید می‌تواند از نفوذ برادرانش برای انجام برخی معاملات اقتصادی استفاده کند. فاضل لاریجانی اتهام فساد مالی را رد کرده و گفته است آمادگی دارد برای محاکمه در دادگاه حضور یابد. مانور مشترک دریایی روسیه و چین روز دوشنبه در دریای جنوبی چین آغاز می شود. به گفته مقامات چینی این مانور دریایی 8 روزه بزرگترین رزمایش نیروهای دریایی دو کشور است که با شرکت زیردریایی ها، کشتی های جنگی، بالگرد ها و هواپیماهای جنگی برگزار خواهد شد. چین ادعای مالکیت بر دریای جنوبی این کشور را دارد ولی دادگاه بین المللی لاهه چند ماه پیش حکمی صادر کرد که بر اساس آن چین حق مالکیت این دریا را ندارد. حکومت چین این حکم را رد کرده و میگوید از نظر تاریخی این دریا متعلق به آن کشور است. کشورهای برونئی، مالزی، فیلیپین، تایوان و ویتنام هم ادعای حق مالکیت این دریا را که بخشی از اقیانوس آرام است دارند. سالانه بیش از 5000 میلیارد دلار کالا از دریای چین جنوبی به مناطق مختلف جهان منتقل می شود. فیلم دار و دسته بعد به کارگردانی آنا لیلی امیرپور فیلمساز ایرانی آمریکایی جایزه ویژه داوران 73 جشنواره جهانی فیلم ونیز را دریافت کرد. دار و دسته بعد دومین فیلم خانم امیرپور است. آنا لیلی امیرپور متولد سال 1359 خورشیدی در انگلستان است. نخستین فیلم بلند این کارگردان دختری در شب تنها به خانه می رود نام دارد. برای اطلاع بیشتر از خبرها میتونید به وبسایت ما با آدرس radiofarda.com مراجعه کنید. میتونید با ایمیل info@radiofarda.com هم با ما در تماس باشید. ممنون که ما رو همراهی کردید. ساعت 13:30 دقیقه با سرخط خبرها از رادیو فردا همراه باشید.
گفتگو روی حقوق بشری میشه.
یعنی خیلی از مسائلی که تو دنیا
از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه. در هفته‌ای که گذشت، جامعه جهانی بهائی در ژنو در نامه‌ای از حسن روحانی رئیس جمهوری ایران خواست به تبعیض اقتصادی علیه بهائیان پایان دهد. احمد منتظری، فرزند آیت الله منتظری، میگوید به دلیل انتشار فایل صوتی پدرش درباره اعدام‌های سال 67 به اقدام علیه امنیت ملی متهم شده است و اعتصاب قضای مهدی رجبیان و حسین رجبیان، دو برادر هنرمند، در زندان اوین. سلام، من مهتاب وحیدی‌رات هستم و همراه با شما مروری خواهم داشت بر اخبار مربوط به حوزه حقوق بشر در ایران طی هفته گذشته. جامعه جهانی بهائی در ژنو در نامه‌ای سرگشاده به حسن روحانی رئیس جمهوری ایران از او خواست که به سرکوب اقتصادی بهائیان در ایران پایان دهد. در این نامه آمده که اخراج کارمندان بهائی از بخش دولتی و ایجاد محدودیت‌های متعدد برای آنان در بخش خصوصی، محرومیت آنان از تحصیل، مصادره اموالشان، آزار اذیت صاحبان کسب و کار و بستن مغازه‌های آنان از جمله سیاست‌های دولت ایران در قبال بهائیان است. وضعیت بهائیان در ایران و بازداشت آنان به دلایل عقیدتی طی سال‌های اخیر همواره مورد انتقاد سازمان ملل و نهادهای مدافع حقوق بشر بوده است. جامعه جهانی بهائی هم در نامه خود تبعیض علیه شهروندان بهائی در ایران را آپارتاید نامیده و آن را سیاست عمدی مقام‌های جمهوری اسلامی ایران دانسته است. سیمین فهندج، سخنگوی جامعه جهانی بهائی در ژنو، درباره این نامه بیشتر میگوید.
آپارتاید مفهومش جداسازی و تبعیض. و اگه به تاریخ آزار اذیت بهائیان در ایران در 40 سال گذشته نگاه بکنیم، میبینیم که دولت ایران دقیقاً همین کارو انجام داده و سعی کرده که با ایجاد فقر در بین بخشی از شهروندان خودش اونها رو از جامعه جدا بکنه و در حقیقت از بین ببره اونها رو. در این نامه‌ای که با آقای حسن روحانی نوشته شده، در مورد تبعیضاتی که علیه جامعه بهائی ایران در 40 سال گذشته انجام شده صحبت شده و اینکه این تبعیضات با ادعاهای دولت ایران که در جامعه بین‌المللی صحبت می‌کنن کاملا تناقض داره و این نامه آزار اذیت‌های بهائیان در سالیان گذشته رو شرح داده و اینکه در چند سال گذشته هم که آقای روحانی سر کار اومدن اصلا این وضع تغییر نکرده، بلکه محرومیت‌های اقتصادی بر علیه جامعه بهائی در ایران حتی بیشتر هم شده.
در این باره شماری از مخاطبان رادیو فردا هم برای ما پیام‌هایی فرستادند، از جمله مخاطبی با نام کاربری وزارت دفاعی که در کامنتی نوشته جمهوری اسلامی کار خیلی معقولی می‌کند که به اینها آزادی نمی‌دهد، با این مردم اسلام زده خیلی‌ها بهایی می‌شوند و در ارگان‌های نظامی و اداری ایران نفوذ پیدا می‌کنند. آفرین به جمهوری اسلامی. کاربر دیگری با نام مسلمان گفته کشوری که بر اساس یک دین خاص اداره شود همین است. قوانین منطبق بر دین یک گروه از مردم ظلمی خواهد بود بر سایر گروه ها. دین باید از سیاست جدا شود و قوانین بر اساس انسانیت وضع شوند. و کاربر دیگری هم با نام مستعار در کامنتی نوشته من به عنوان کسی که اصلا بهائیت را قبول ندارم، امیدوارم بی‌عدالتی و ظلم و ستم در حق این افراد هر چه زودتر تمام شود. واقعا درست نیست که با یک عده به خاطر عقیدهشان اینطور رفتار شود. نازنین زاغری، شهروند ایرانی بریتانیایی زندانی در ایران، در دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی به 5 سال زندان محکوم شد. اتهام او هنوز اعلام نشده، اما پیشتر سپاه پاسداران کرمان نازنین زاغری را به مشارکت در آنچه پروژه براندازی خوانده بود متهم کرد. خانواده او این اتهام را رد کردند. نازنین زاغری روز 15 فروردین ماه امسال هنگام خروج از ایران توسط ماموران اطلاعات سپاه پاسداران در فرودگاه بازداشت شد. احمد منتظری فرزند آیت الله منتظری میگوید به دلیل انتشار فایل صوتی پدرش درباره اعدام‌های سال 67 به اقدام علیه امنیت ملی متهم شده و هم اکنون با قرار کفالت آزاد است. او که این اتهام را رد کرده تاکنون چندین بار به دادگاه ویژه روحانیت احضار و بازجویی شده است. از خود احمد منتظری در این باره بیشتر بشنویم.
چیزای تازه‌ای نبود، ولی خب تکرار مکررات یه مقدار بوده. گفتگوها خیلی دوستانه بوده و خیلی با احترام، ولی خب بالاخره بازجویی هست دیگه. خب علت این که منتشر شده، علت این که این زمان انتخاب شده که اینا رو خب من قبلا توضیح دادم، اینا بالاخره برای خودشون میخوام بدن، وگرنه من اینا رو تو مصاحبه ها تو اطلاعیه کاملا توضیح دادم، مخصوصا تو اون 17 تا سوالی که در سایت ایشون هم هست من تمامش رو توضیح دادم. منتها اونا میگن ما یه وظیفه داریم بالاخره از نظر بازجویی تخصصی که باید بشه، باید این پرونده تکمیل بشه تا بعدن اعلام کنیم چه خواهیم کرد.
محمد رضا خاتمی از چهره‌های سیاسی اصلاح طلب میگوید او و شماری از فعالان جبهه مشارکت طی روزهای گذشته به دادگاه احضار شدند. محمد رضا خاتمی میگوید چند تن از افرادی که قبلا در جبهه مشارکت فعال بودند هم احضار شدند و این احضارها احتمالاً به فعالیت‌های این حزب مربوط می‌شود. خبرها از ایران حاکی از بازداشت وحید پورطهماسب، پیمان میرزایی و یوسف ایوززاده، سه تن از هواداران محمد علی طاهری، بنیانگذار مکتب عرفان حلق است. این افراد اواخر مرداد ماه به اتهامی نامعلوم توسط ماموران امنیتی بازداشت شدند. پیشتر هم بازداشت هواداران محمد علی طاهری سابقه داشته و برخی از آنان به زندان، شلاق یا جریمه نقدی محکوم شدند. از جمله معصومه ضیا، زیبا حبیب‌پور، سارا سائی و زهرا ابراهیمی. متین راهنما از اعضای کمیته مربیان عرفان حلقه درباره این بازداشت‌ها میگوید
اتهام مشخصی برای اینها تعیین نشده و هر کسی رو که در تجمعی شرکت میکنه یا حتی بعضی هم که در تجمع شرکت نکردن میگیرن و به عنوان اختلال در نظم عمومی اینها رو بازداشت میکنن. نهاد مشخصی که بخواد با این موضوع برخورد بکنه ما هنوز متوجه نشدیم که کدوم نهاد هست، سپاه هست یا نهادهای امنیتی دیگه هستن یا خود وزارت اطلاعات هست. اینا هر زمانی که بخوان عده‌ای رو بازداشت میکنن. الان حدود 100 نفر رو دستگیر کردن و احکامی رو براشون صادر کردن و هر موقع که دلشون بخواد اینها رو به اجرای احکام فرا میخورن یا احضار میکنن. اون افرادی که تو خبرگزاری ها اسامیشون هست تعداد خیلی کمی هستن نسبت به اونهایی که دستگیر شدن و تهدید شدن و تعهد دادن که دیگه این فعالیت رو ادامه ندن.
مهدی رجبیان آهنگساز و برادرش حسین رجبیان فیلمساز که از خرداد ماه برای گذراندن حکم زندانشان در زندان اوین به سر میبرند دست به اعتصاب قضا زدند. یکی از نزدیکان این دو برادر هنرمند به رادیو فردا گفت که این دو برادر در اعتراض به عدم دسترسی مناسب به امکانات پزشکی اعتصاب قضا کردند. مهدی و حسین رجبیان به اتهام تبلیغ علیه نظام و توهین به مقدسات به 3 سال حبس تعزیری، 3 سال حبس تعلیقی و 20 میلیون تومان جریمه نقدی محکوم شدند. پیشتر عفو بین الملل گزارشگران ویژه سازمان ملل درباره آزادی بیان و حقوق فرهنگی و نیز جمعی از هنرمندان خواستار توقف اجرای حکم این افراد شده بودند. بهار دیویس پژوهشگر امور ایران در عفو بین الملل در این باره میگوید
مهدی رجبیان، حسین رجبیان نه تنها به دلیل فعالیت‌های هنریشون دستگیر و محکوم شدند، بلکه روند دادرسی در این پرونده بسیار ناعادلانه بوده و به دور از استانداردهای بین‌المللی محاکمات منصفانه. پس از دستگیری در مهر سال 92 برای 18 روز در مکانی نامعلوم بازداشت بودند. بعد از این مدت ظاهرا مورد شکنجه و بدرفتاری‌های دیگه قرار گرفتند. بعد از اون برای 2 ماه در انفرادی در بند 2 الف زندان اوین بودند و ظاهرا تحت فشار برای انجام اعترافات ضبط شده قرار گرفتن و تهدید شدن که اگر از انجام این کار خودداری کنن با حبس ابد مواجه خواهند شد.
و بهاره هدایت سخنگوی شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت پس از گذراندن 6.5 سال زندان هفته پیش آزاد شد. او که پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 بازداشت شد به اتهام اقدام علیه امنیت ملی و توهین به رهبر ایران جمعاً به 9.5 سال زندان محکوم شده بود. من مهتاب وحیدی راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. ایمیل این برنامه دریچه@radiofarda.com. شاد باشید و پایدار.